حرفم رو باز میکنه. میگه روح انسانی اونچنان سریعه، سیال تندرویه که به محض اینکه بخوای درکش کنی، این درک تو هرگز متحقق نمیشه الا یک عکس فوق‌العاده کوتاه و کمتر از لحظه‌ای که بر عالم خیالت نقش میبنده. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حرکتی وجود داره که در امتداد زمان و مکان نیست و این حرکت در درونت، اسمش هم روح، مولانا داره بهش میگه دریا، و این دریا فوق‌العاده بیکران است. اون اونقدر سریعه که در امتداد مکان نیست، در امتداد زمان نیست. شما تا چیزی در امتداد زمان نباشه نمیتونید بشناسیدش، تا چیزی در امتداد مکان نباشه نمیتونید بفهمیدش. حس ما، قدرت درک ما وقتی چیزی رو میفهمه که در امتداد حسه، در امتداد زمانه، در امتداد مکانه، و الا سرعت اونقدر بالاست که نمیتونی بگیریش، نمیتونی بگی کجاست، نمیتونی مشخصش کنی. به خاطر همینه که هیچ وقت باورش نمی کنی. ولی این جریان در تو در حرکته، در همه انسان ها در حرکته. من براتون یه مثال بزنم، شما به من بگید که آیا نقطه بعد داره؟ نقطه طول و عرض داره؟ اما نقطه وجود نداره؟ ما نقطه رو هیچ جور نمی فهمیم. شما بیدید بسیار در این عالم فیزیک، دنیای فیزیک دیدید یک ذره اتم چی داره. در همون آنی که اینجاست، در همون آن میتونه تو کره ماه باشه. نه زمان داره نه مکان داره. یک جریان فوق‌العاده سریعیه که خیلی سریعتر از اونه که خشکی و حس خشکی بتونی بگیرتش. این امکان نداره. حکیم سبزواری، مولانا، اینها همه مال زمانی هستند که علم امروزی به این صورت مطرح نبوده. یعنی شما فکر نکنید این حرف روشن فکرای امروزیه، نه. میگه به هیچ عنوان در حالت هوشیاری جز عکس کوچکی از لحظه که بر عالم خیال نقش میبنده نصیبت نخواهد شد، مگر زمانی که بتونی این هوش رو، این گوش رو، فکر رو، اینا رو به پایان برسونی، حرکت فکر رو به پایان برسونی، بی فکرت بشید. حالتیه که شما در هوشیاری پیدا میکنید که هوشیاری برتر ذهنیه، در این حالی که ذهن هست، حافظه هست، فعالیت های ذهنی هست، ساحت برتر ذهن شکوفا میشه و از دخالت تحمیل فکر، تحمیل گذشته بر حال جلوگیری شده. این یعنی بند رو از گوش برداشتن، یعنی این پنبه رو از گوش بیرون کردن، بند رو از چشم بردن. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت. میگه وقتی که همش در اسارت این باشی، معلوم از زن خودت یار من میشی، جز دشت و کوه و دریا و درخت و چیزای ظاهری که داری میگی چیز دیگه ای نمیفهمی. من چی میخوام بهت بگم؟ آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ موج دریا را کجا خواهی شکافت؟ پس اولین مسئله‌ای که داره مطرح میکنه، مهمترین مسئله اینه که فکر که نماد خشکیه، به هیچ عنوان اونجا راه نداره. پس اگر اون فکر کننده که نمادی از فکره و ساخته فکره، داره از فکر جون میگیره و به تو القا میکنه که تو برای کشف دریا و پاگذاشتن بر دریا و شکافتن موج دریا باید ترک دنیا کنی، امکان نداره. وقتی بهت میگه این ریاضت ها رو باید بکشی، امکان نداره. وقتی بهت میگه تو مراحل معنوی رو گذروندی با این آدمی که هیچی از معنا سرش نمیشه برتری داری، اون فکر کننده است. اینها هیچ کدوم اتفاق نمیفته. زمانی که به تو میگه تو همش باید فلان کار رو انجام بدی و اگر فلان کار رو انجام دادی حتما به نتیجه میرسی و اگر انجام ندادی به نتیجه نمیرسی، اونها همش حرکات فکر در فکر کننده، اونها هیچ کدوم واقعیت نداره. شما ممکنه الان بگید که خب پس چی داری میگی اگر تمام اینها فکر و فکر کننده است؟ پس این آب حیوان، این دریا، این ابدیت، این ذهن برتر رو چجور باید بهش رسید؟ یکی از داستانها به پایان رسیدن فکر. اینو فراموش نکنید. زمانی که فکرها بهتون حمله میکنه، حتی فکرهای معنوی، من کاری به فکرهای مادی و اینا که اون اصلا بحثشو بذارید کنار، زمانی که میگه تو الان کجایی، چقدر رفتی جلو، به کجا رسیدی، چی شده، تمام اینها اون فکر کننده است که داره از فکر نش قدرت میگیره. ببینید، مهمترین موضوعی که وجود داره، من اون چیزی رو میگم چون هر اون چیزی رو که امروز گفتم مربوط به هستی اوریان و صحبتهای هستی اوریان بود، اما یه نکته‌ای رو بهش توجه داشته باشید. در تمام این جریان هستی اوریان، اصلا نخ میدیم و بریش اینجا نشستیم اینقدر حرف میزنیم، اینقدر صحبت میکنیم، اینقدر دنبال داستان ها میریم، شما یه توجه کردین، دوستانی که حالا خیلی نزدیکترن، دوستانی که تو حلقه های سما هستن، یا دوستانی که دورترن، تا حالا دیدین ما به شما بگیم این رو بخورید، اون رو نخورید، فلانجا برین، فلانجا نرین؟ دیدید همچون چیزی رو؟ نکته باریک اینجاست. یک زمانی تازه ما با این هستی اوریان شروع کرده بودیم، یک خانم کانادایی بود با من صحبت میکرد، وارد بود تو مسائل به اصطلاح اسپریچوالیتی و سلوک و اینا، در این سطح مدیتیشن های بازاری و اینا نبود. گفت ببین، انتقال درک این کار ساده ای نیست. حرف من این بود که هیچ کاری در این مسیر ساده نیست، این هم جزوی از اونه. اون اتفاقی که داره میفته، اون اتفاقی که داره برای تک تک شما میفته، آیا با حرکات جسمانی بوده، ریاضت کشیدین و چی و چی و چی و چی؟ چقدر، من نمیتونم، حرفایی که خودتون میزنین، چقدر بی نهایت شهودهای متفاوت وجود داشته؟ اینها کجا داره اتفاق میفته؟ اونجای اتفاق میفته که در بین دو تا اندیشه داره شناخت به وجود میاد. یعنی تمام این زحمات که در هستی اوریان داره کشیده میشه، که در یک آن شناختی بیشتر بر ذهن بدون فعالیتش به وجود بیاد. شما زمانی که بخواید با فعالیت ذهن ذهن رو بشناسید، غیر ممکنه. این تنها راه عرفانه. این همون داستانیه که شمس به مولانا داد، ولی مولانا کم ریاضت نمی کشید، مولانا کم شب زنده داری نمی کرد، اما اونجای شمس گرفت داستان رو که تو با فعالیت ذهن نمیتونی خود ذهن رو بشناسی. دریا باید بیاد خشکی رو بگیره، روح باید بیاد بر جسم حاکم بشه، قسمت نازله جسم قسمت نازله روح که همین تکثف روحه که ما میگیم جسم، خود این در مرحله بالاتری که اون دریاست غرق میشه. جسم هنوز زنده است، شما هنوز راه میرید، اما ساحت درکتون با ساحت فکری متفاوت شده. حالا ببین اینا رو من گفتم، موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست. یعنی از من تو زمانی که با ای و زمانی که تو فکرت اون فکر کننده داره میگه که خب تو الان بلند شو روزی نمیدونم 10 ساعت مدیتیت کن، 2 ساعت مدیتیت کن، هرچی نمیدونم اینو نخور اونو بخور، این کار انجام بده اون کار انجام نده، عملا باید خودتو نشون بدی. عزیز من تو داری یک معامله انجام میدی با خدا. یعنی چی؟ یعنی داری میای میگی من دنیا رو ترک کردم، من مدیتیت کردم، من گوشت نخوردم، من فلان کار انجام دادم، حالا تو چیه من میدی؟ این معامله باطله، اصلا همچون چیزی وجود نداره. این رو فکر داره به تو میده، به اون فکر کننده که تو اون رو خود میپنداری برای این که راهت زده شه. معامله اینجا باطله. خب من حالا همه این کارا رو کردم، به چی میخوام برسم؟ کی میخوام برسم؟ چجوری میخوام برسم؟ عزیز من داری به ناشناخته میری. ناشناختر من بیام به تو چی بگم؟ برو خود در عمل ببین، همینجور که اومدی در این هستی اوریان و تو این مدت رفی داری میبینی و رفتی و داری تجربه میکنی و میبینی، ناشناخته است. من چه آدرسی بهت بدم؟ وقتی آدرس بهت بدم در حقیقت میشه همین فکر. ببینید تمام صحبتی رو که من برای شما کردم، فکور و فکر، فکر کننده و فکر یکیه. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست. تو با این اتفاقی برات نمیفته. اگر قرار باشه که تو بیای و یه همچون معاملهی کنی، از نظر منه دارم میگم، این معامله باطله، اصلا از اصل باطله. تو میخوای از یه چیزایی صرف نظر کنی، حالا بیا یه باجی از خدا بگیری، این اتفاق نمیفته، برای هیچ کی هم نیفتاده، مگر کسانی رو که میبینید ماشاءالله 2 روزه نیومدن توی این مسائل عرفانی، همه رفتن نشستن جایگاه خدا و بقیه بنده های خدا رو محکوم میکنن به نمیدونم گمراهی و ابلیس بودن و فلان و فلان و فلان و فلان. حالا کلمات شیکشو میگن یا کلمات بدشو میگن، اینا همش موج خاکیه، اینا همش موج خاکیه. و در اون هپینسی که فکر به فکور میده که تو الان ریاضت کشتن و مورد نظر خدایی، الان تو اگر دعا بکنی جهان کن فیکون میشه، نفرین کنی فنان میشه، نه همش بازی های فکره. و بعد وهم اینجا نقش مهمی رو داره. اینجا وهم، ببین موج خاکی وهمه، یک حالت وهم برات به وجود میاد، یک جاهای وهمهات رو میفهمی و خیال میکنی وصل شدی. خب پس چاره چیه؟ موج آبی محو و سکر است و فناست. زمانی که فکر به پایان میرسه، زمانی که تو به آرامش ذهن هدف نگرفتی، هدف همون وسیلته، یعنی همون وسیله‌ای که تو داری حرکت میکنی، همون اون هدفت، همون منظورم در خود این هستی اوریانه، اون چیزی که داری میری جلو، این نه تالا شدش بگیم آقا شما از خدا توقع داشته باشین، انتظار داشته باشید، ما داریم میریم شما رو برسونیم به آسمون اول. تالا یه اونایی که حتی جلسات خصوصی ما بودید، تالا شهیدی کنیم از این مزخرفات رو ما بگیم. آقا جان ناشناخته است آسمان اول، آسمان پنجم، دام چی داری میگی؟ واژه هایی رو از ادیان شنیدی، به عمقش هم نرسیدی که اصلا این داره چی میگه، فقط یه واژه رو گرفتی. اون وقتم تا دلت بخواد سخرگان وعظ دیگه هی میشینیم و میگی. توجه میکنیم؟ این اون چیزیه که فوق‌العاده مهمه. و همون جوری که در دفتر ششم میگفت راهکار مهم داستان در ارتباط بودن با کسانیه که این تجربیات رو عملا کردن و در ناشناخته رفتن، که اسم شما میذاریم پیر. حالا بعضیشون اصلا که نمیفهمن پیر چیه، که خیلی میکنم پیر یعنی یه کسی که باید بشینه همه بیان پاشو ماچ کنیم، یه دست بکشه و یه فوت کنه همه درد و مرضای مردم بره. باور کنید فهم و شعور و درک با سوادا و روشن فکرای ما از پیر همینه. اشتباه نکنید. ببینید من اگه یه چیزهایی رو میگم از سوجیبم در نمیارم به شما میگم، حرف من رو نگیرید، برید خودتون مطالعه کنید، برید خودتون تحقیق کنید. همین آقای نیکلسون که مثنوی رو نوشته 1946 چشم از این جهان فانی فرو بسته، 1946 درست مقارنه یک سال بعد از جنگ دوم. این اولین کسی بود که اومد مثنوی رو از زیر خاک در آورد، خاکارشو تکون، گفت جماعت فارسی زبان شما میدونید اصلا یه همچون گوهری دارین؟ تا 30 سال بعد از اون کسانی هم که مثنوی میخوندن فوش میخوردن، از دهن خیلی ها، نه از دهن همه. گفت اصلا شما هم چیزی رو دیدین؟ حالا نگاه نکنید، من خودم رو دارم میگم، همه ما شدیم مثنوی شناس، ما آشنایی با این چیزا نداشتیم. بعد هانری کوربون میاد، خب هانری کوربون زحمات زیادی کشید تو این زمینه، بعد خب از نظر ادبی شکل بندی مرحوم فروزانفر میاد بسیار، ولی ما فوق‌العاده در درک مثنوی فوق‌العاده کودکیم. تازه میگم آقای نیکلسون اومد به ما نشون داد کدوم رو داریم. برگردید به زمانهای قبل از اینایی که من میگم، همه اینها کسانی هستن که یا مثنوی رو 100% دینی مطرح کردن اونجوری که از زن خودشون یاره شدن، یا مثل فتحعلی آخوندزاده اولین معلم دارالفنون مولانا رو یک ضد خدای کافر معرفی کردن. اتفاق دیگه ای نیفتاده. پس در نتیجه باید دونه بدونه صبر کنیم، کلام به کلام رو باز کنیم، کلام به کلام رو ببینیم تا بفهمیم برای چی نیکلسون به ما گفت آقا اصلا شما متوجه این کتابتون بودین؟ بعدم که دیگه این کتاب افتاد توی دست ادبیات و رفت تو قسمت‌های ادبی ما و اصلا ما به عنوان یک اونتولوژیست، به عنوان یک هستی شناس مولانا رو نمی‌شناسیم، به عنوان یک شاعر می‌شناسیم. هرچی هم که میگه آقا بگو متفکر لااقل، هستیش شاعر چیه؟ نه ما همه شکل دو جنبه های ادبی اینها رو در نظر بگیرید. حالا موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. شناخت در بین دو اندیشه اتفاق میفته. بسیار برزم عنایت کنید که این صحبت من دیگه ببندم تمومش کنم برم، یعنی فکر نمی کنم بازم تموم شه. ببین عزیز من، تو الان میگی من میخوام به آرامش ذهن برسم، درسته؟ آرامش ذهن یعنی چی برسی؟ یعنی اینکه فکرم هی پرسه نکنی این ور اون ور، خسته شدم، یه دقیقه یاد این میفتم که برادرم بهم اینو گفت، عمم بهم اونو گفت، دوستم به من اینو گفت، همینجور هی دارم آتیش میگیرم میرم بالا. اینو میخوام آروم کنم، درسته؟ این چیزی که تو داری در فکر و اون فکور فکر کننده داری میگی. اما برگرد ته دلت، دلت تنگ نشده برای یک سری غیبت های شیرینی که قشنگ 2 ساعت 3 ساعت وقت تو ببره؟ تناقض بین فکر و قلب رو میبینی؟ تو فکر داری اینو میگی، ولی اگر من یه آدم یه خورده زیرکی باشم بدونم کجاها خوشت میاد که این گوش سر رو آلوده کنی، دهنم رو باز کنم، اول یه خورده شل میای، بعد میری تو داستان، شروع میکنی به من دم بدم گفتن. این دوتا با هم هماهنگ نیستن. وقتی این دوتا با هم هماهنگ نیستن هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاق کجا میفته؟ اتفاق جایی میفته که من و توی انسانی در آن بتونیم، در آن بتونیم در ذکرهایی که میکنیم، در کارهایی که به طور کلی انجام میشه، در بین اندیشه روز و شب یک چیزی به نام شناخت پیدا کنیم. دو تا اندیشه متفاوت یک چیزی پیدا کنیم. محسوس و فیزیکیشو نگاه نکنید. حالا مثال های معنوی زیاد دارم که بزنم، فقط به فکر به حالت ظاهریش نگیرید که منظور محسوس بودنیشه. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی نفور. ببین، همینی که تا زمانی که توی این داستان قرار گرفتی، در این هوشیاری قرار گرفتی، در فکر میگی من میخوام آرامش ذهن رو بگیرم، در دل اصلا دنبال آرامش نیستی، دنبال پرسه زدنی، دنبال جذابیتی، هر اون چیزی که برات جذابیت داره فکر رو میخوای اونجا رها کنی، یک جا برات جذابیت داره که خودت رو ذلیل و بدبخت و انازلمنا و پورمی پورمی و یتیم نشون بدی، یک جایی قدرتمند و قوی و ثروتمند و نمیدونم بسیار موفق نشون بدی. اینا جذابیت هایی که برات داره، دوست داری این پرسه زدن فکر در این جذابیت ها انجام بشه. اما عزیز من، این به حرف تو گوش نمی کنه، هر اون جایی میره که دلش میخواد میره، اصلا تو رو دیگه به حساب نمیاره، چون تویی که بنده اونی، چون تویی که بنده اون قرار میگیری. پس در اینجا به این نتیجه میرسیم که فکر باید به پایان برسه. درک این که فکور همون فکره و یک موجی از اون فکر که بلند میشه، و بعد به غیر از این به این نتیجه باید برسیم که در ساحت روح باید به جسم نگاه کنیم، در سکر روحانی باید به جسم نگاه کنیم. سکر روحانی در یک آنی به وجود میاد، تو نمیتونی در امتداد زمان و مکان این رو مشخص کنی، همینجور که نمیتونی یک اتم رو مشخص کنی در دنیای کوانتوم، تو نمیتونی جایگاه یک اتم رو بگی این اتم الان در 1000 ثانیه اینجا بود. مکان نداره، زمان نداره، همونجور که نقطه بود نداره، همونجور که نقطه زمان نداره، همونجور که نقطه مکان نداره. یک سیال فوق‌العاده قدرتمندیه که از مرحله زمان در به اصطلاح امتداد زمان قرار نمیگیره و نمیتونی درکش کنی، باید در ناهوشیاری دیگه‌ای درکش کنی. در اون ناهوشیاری ممکنه اولش وقتی که برخورد میکنی با سیالی مثل روح، یک عکسی، یک تصویری بر عالم خیالت ولو خیلی ناقص و از کوتاه نقش ببنده. اون نقش بستن آغاز داستانه و یواش یواش آشنا شدن من و توی انسانی بر ساحت برتر ذهن. و هر اون چیزی رو که فکر کننده داره بهت القا میکنه نمادی از خود فکره، هرگز به جایی نمیرسونتت. من این رو اینجا میدم، سند میدم بهتون، این رو از من اینجا داشته باشید، اگر بود به من معرفی کنین میام اینجا مردونه حرفمو پس میگیرم. ما اصلا همیشه هیچ وقت دنیا نداشتیم که انسان بتونه با یک سری ریاضت های به خصوص به جایی برسه. بحث فقط بحث آگاهیه. بله، باز هم تکرار میکنم، در یک زمانهایی، در یک پریودهایی، استادی که داری، پیری که داری، یک چیزهایی رو برات ممنوع میکنه، میگه اینو نخور، اونو نکن، اینا یک زمان محدودی داره و این تموم میشه. ابدی ریاضت کشیدن کار عرفان ما نیست، آگاهی مهمه. و الا شما با هر انسانی که رو در رو شدین تا حالا، هر کسی از زن من، از زن خود شد یار من، شما کجا تونستید این انسان رو بشناسید؟ ما یک سری عمل کردها در ظاهر در این خشکی میکنیم، در این عالم جسم میکنیم و این عمل کردها برای ما معنی شدن. این کار یعنی با شخصیت، این کار یعنی بی شخصیت، این کار یعنی، این حرف یعنی که میفهمه، این حرف یعنی نمیفهمه، این یعنی آدم شریفیه، این یعنی آدم شریفی نیست. اون وقت ما میاییم در ذهن خودمون میگیم که من میخوام جزو شریف ها باشم، نمیخوام جزو ناشریف ها باشم. اون وقت من میام میگم فلانی رو من میشناسم، خیلی خوبم میشناسم، شما نمیخواد به من معرفی کنی. چیشو میشناسی؟ یک ترسیمی که در قالبه، در قالب فکره، اون چیزی رو هم که اینها به عنوان روان، روانشناختی و روانشناسی ازش نام میبرن، چه مولانا چه بقیه حکمای ما، عزیز من، شناختن اون سر نیه. و الا این روانشناسی با روانشناسی که امروز مطرح میشه به طور کامل متفاوته. من نمیگم همه روانشناسان، من مطلقا نمیگم، چون با خیلی روبرو شدم که متفاوت از این صحبت میکنن. شما اگر امروز برید به یه روانشناس بگید آقا باطن چشمم بر من روشن شده، باطن گوشم، صدای باطن رو دارم میشنوم، دارم باطن رو میبینم، بلا فاصله یه از این دستبندا بهت میزنن و قرص بهت میدن، میگن آقا این اسمش فلان مریضیه. این رو برای اون کسانی میگم که روانشناسی برای مولانا میخوان تو روانشناسی امروز استفاده کنن. روانشناسی اینا متفاوته. ما در روانشناسی امروز فقط روی یک سری رفتارها و ترسیمها و عکس العملها نظر میدیم و نتیجه گیری میکنیم. اون چیزی رو که این به عنوان اسرار من داره مطرح میکنه، شناخت اینها از سر سویدای فرده، شناخت اینها از اون دریایی که همش محوه، همش سهو، همش موج آبه. اینها بر اساس روابط رفتارهای ظاهری، چیزی که ما اسمش میذاریم رفتارشناسی و یا گفتارشناسی، اینها رو اونها حکم نمیدن، میگن تمام اینها ظنه. روانشناس امروزی بهت میگه نه، وقتی که این رفتار داری یعنی این، و این علمه، در صورتی که کمتر کسیه که از دانشمندان اینها رو به عنوان علم رو اصلا شناسایی کنه. اما میگن علمه، ما میگیم علمه. اما اینطور نیست. من دیدم باز روانشناسانی رو که با من با هم برخورد زیاد داشتیم که در صحبتهاشون این صحبتها رو میفهمن و میگن که آقا طرف میاد پیش من، بچه است، بچهشو میاره پیش من، میگم بچه این هیچ مریضی نداره، فقط بچهش متفاوته، نمیخواد مثل خیلی دیگران باشه، اصلا نیست ذاتن. من هرگز برچسب مریض به این نمیزنم، ولی خیلی کسای دیگه میکنن. اینها متفاوته. در دنیای ما اینا درسته، غلطه، من به هیچ عنوان کاری بهش ندارم. اما در مسئله مثنوی و عرفان. وقتی ما از روانشناسی صحبت میکنیم، روانشناختی صحبت میکنیم، روانشناسی امروز و اون چیزی که به عنوان علم روانشناسی امروز معرفی میشه مطلقا نیست. ما چیز دیگه‌ای داریم میگیم. وقتم خیلی گذشت، تا اونجایی که تونستم امیدوارم که روشن کرده باشم، جمع‌بندی کرده باشم. هفته بعد صحبتام رو پی میگیرم. خسته نباشین، خدا نگهدارتون.
روابط عمومی هستی اوریان.